بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شما مردم عزیز ایران، بینندگان شبکه افق و برنامه جهان آرا. ممنون که امشب هم با ما همراه هستید. امشب ما قرار نبود برنامه داشته باشیم، ما تاجد صحبت‌های بسیار بسیار مهمه رهبر معظم انقلاب در جمع دانش آموزان و دانشجویان که چند محور بسیار مهم رو شامل می‌شد، در خدمت دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم تا بخش‌هایی از اون رو یه مقدار تبیین بکنیم و در واقع باهاش بحث بکنیم. مهمان اولمون جناب دکتر فؤاد ایزدی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص حوزه آمریکا. خوش آمد عرض می‌کنم.
سلامت باشید خدمت بینندگان، هم از سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید. تشکر می‌کنم. یکی از محورهایی که رهبر انقلاب امروز مطرح کردن بحث تغییر نظم جهانی بود و بحث افول آمریکا. من اجازه بدید می‌خوام با یه ادبیات متفاوتی در واقع باهاش بحث بکنم، چون معمولاً یک ظلمی که در حق بسیار صحبت‌های رهبر انقلاب میشه اینه که یک برداشت غلطی از اون صورت میگیره و بعد همین با اعتماد به نفس در تریبون‌های مختلف تکرار میشه و اساساً اصل اون حرف جایی که تبیین بشه مورد خدشه قرار میگیره. این بحث افول رای دکتر من دیدم بارها خیلی داشتم باهاش صحبت کردم و حتی زمان براش مشخص کردم و حتی یه دفعه گفتن که انتخابات مثلا آخری که در آمریکا بود یا آخرین انتخابات و آمریکا تا چند ماه فرو میپاشه و مباحثی از این دست. خب افکار عمومی نگاه میکنه و این اتفاق نیفتاد و آخرش اینطور قضاوت میکنه که اصلاً اصل این تحلیل غلطه. ما وقتی میگیم افول امریکا دقیقاً از چی داریم صحبت میکنیم؟ اون مصادیق و عینیاتش چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این اشتباه در کشور زیاده. یک تفاوتی بین افول و فروپاشی و تجزیه هست. بعضی وقتا این سه تا کلمه با هم جابجا میشه. تجزیه یعنی اینکه یک ایالتی جدا بشه از آمریکا. این رو ما هیچ شواهدی نداریم، مثلا امکان نداره. در
شما این متخصص آمریکا تجزیه ای رو پیش بینی نمی کنید؟
تجزیه فعلا شواهدی نداره. ما گروه های تجزیه طلب این منور داریم سال هاست، منتها اینا قدرتشون کمه، خیلی آدم های تاثیرگذاری نیستن. من خاطرم هست یه آقای تو کالیفرنیا دو سال پیش ویدیویی پر کرده بود در مورد اینکه من میخوام کالیفرنیا رو تجزیه کنم و یه کمکی هم از ایرانی ها خواسته بود، ولی خیلی پخش شد در فضای مجازی.
خاطرم هست
که بیشتر ما رو سر کار گذاشته بود تا هیچ کار جدی بخواد انجام.
دقیقاً یکی از مصادیق اون بسیاری گفتم همین، چون من یادم رو همون ویدیو یه عده واقعا یه حرف عجیب غریبی زدن که واقعا سر کار بودن.
بعد این خوب نیست دیگه، بعد کالیفرنیا تجزیه نمیشه، قرار نیست تجزیه بشه. یه بار بحث تجزیه در آمریکا قرن 19 مطرح شد دیگه که اونم نشد. 600-200,000 نفر در جنگ داخلی آمریکا کشته شدن، آخر سرم نشد و هیچ راهکاری.
600 چند راه داری؟
20,000
620,000
عرض کنم خدمتتون. این بحث تجزیه رو ما باید کنار بذاریم، فعلا مطرح نیست، شواهدی نداریم. حالا جالب، آمریکایی‌ها میخوان ایران رو تجزیه کنن، ولی آیا اجازه میدن کشور خودشون تجزیه بشه؟ نه، اجازه نمیدن. اگر ایالتی بخواد تجزیه بشه، بخواد جدا بشه از آمریکا، باید بجنگه با دولت مرکزی، که این نمیشه. بحث فروپاشی هم اون اتفاقی که برای شوروی افتاد. رو بحث فروپاشی اختلاف نظر هست، ولی غالبا اکثر کارشناسا معتقد نیستن که آمریکا در معرض فروپاشی هست الان. فروپاشی یعنی چی؟ یعنی کل سیستم سیاسی به هم بریزه، کشور چند تیکه بشه. اتفاقی که برای شوروی
تفاوتش با تجزیه اینجا شما چی می‌بینید؟ چون یه شباهته با هم داره.
بله، تجزیه یکی دو تا ایالت خارج میشن، اون کشور اصلی سر جای خودش میمونه. فروپاشی کل سیستم از هم میپاشه در عمل، اتفاقی که برای شوروی افتاد. برای این هم نه، خیلی شواهدی واقعا نداره. رو بحث افول، افول یعنی زوال، یعنی کاهش قدرت، یعنی منزوی شدن. حالا تو فرمایشات امروز حضرت آقا این اجماعه بین کارشناسا برخلاف مورد یک و دو. مورد افول من کسی رو نمیشناسم بین چه داخل آمریکا چه خارج آمریکا، افرادی که جدی تو این حوزه کار میکنن که معتقده به افول نباشن. و این هم دلیل دارن، یعنی چرا آمریکا آمریکا شد. شما باید ببینید چرا این کشور قدرت گرفت و چرا داره قدرتش رو دست میده. معمولا پنج دلیل مطرح میکنن. دلیل اول قدرت نظامی آمریکا بود، یعنی این اروپاییایی که مهاجرت کرده بودن به اون منطقه آمریکای شمالی، اول از همه سرخپوستا رو قتل عام کردن با استفاده از برتری اسلحه‌ای که داشتن. این 20 دلاری های آمریکایی رو شاید دیدید، عکس اندرو جکسون رو 20 دلار. اندرو جکسون یکی از رؤسای جمهور آمریکا بوده. ما 5 6 تا بیشتر اسکناس نداریم، 1 دلاری داریم، 2 دلاری داریم، 5 دلاری داریم، 10 دلاری داریم، 20 دلاری داریم، 100 دلاری داریم. این در همین حد 5 6 تا رئیس جمهور که اینا می‌خواستن انتخاب بکنن بذارن روی اسکناس، یکیش این آقای اندرو جکسونه که قاتل سرخپوست است. کاری که ایشون کرده و مشهوره، کار شاخصشون بوده، به صورت بسیار گسترده سرخپوستا رو قتل عام کرده. اول با سرخپوستا برخورد کردن، بعد با مکزیک درگیر شدن. خیلی از این ایالت‌های جنوبی آمریکا، تگزاس، نیومکزیکو، آریزونا، کالیفرنیا، اینا بر همینم اسامی شهرها هنوز اسپانیاییه. سن هوزه، سان دیگو، سان فرانسیسکو، اینا همش سن، اینا لس آنجلس، اینا همش کلمات اسپانیایی هستش. پس یک سلطه‌ای در اون منطقه پیدا کردن با استفاده از ابزار نظامی، برتری نظامی که داشتن. برتری نظامی، برتری اقتصادی آورد. این شاخص دوم قدرت گرفتن آمریکا هستش. به هر حال سرزمین سرزمین بزرگی بود. برده ها هم که از آفریقا آوردن، کارگر مجانی، سرزمین بزرگ اون منطقه رو غارت کردن و به هر حال زمین های حاصل خیز، محیطی بود که ثروت ایجاد کرد برای آمریکا. به تدریج هم که قدرتشون در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی بیشتر شد. اونجاها هم غارت کردن، کل قاره آمریکا رو آمریکا یه سلطه پیدا کردن. برتری نظامی، برتری اقتصادی، قدرت سیاسی آورد. به هر حال شما کشور قدرتمندی باشید در نظر نظامی و اقتصادی، جایگاه شما در دنیا ارتقا پیدا می‌کنه.
طبیعتا
قدرت چهارم قدرت نرم بود. خیلی از مردم دنیا نگاه کردن گفتن این آمریکای کشوری هست که در حوزه نظامی قدرتمنده، در حوزه اقتصادی قدرتمنده، در حوزه سیاسی قدرتمنده. خوششون اومد، از آمریکا خوششون اومد، گفتن کشور قدرتمندیه. قدرت نرم ایجاد کرد، اون سه قدرت اول، قدرت چهارم رو که قدرت نرم ایجاد کرد. قدرت پنجم هم میگن institution building، نهادسازی. به هر حال شما اگر کشور قدرتمندی باشی باید این قدرت رو حفظ بکنی. اگر نهادهایی نداشته باشی که بتونن مدیریت کنن این قدرت رو، ارتقا بدن قدرت رو، خب از دست میره. به این پنج دلیل
ساختارهای بین‌المللی هست،
ساختارهای درونی آمریکا، نهادهایی که کمک کردن که این یک سیستم مثل کنگره آمریکا.
من شد تو ذهنم مثلا سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول و اینا اومد که باشتن دنیا رو به نوعی هدایت هم میکنن.
این نهادهای داخلی بعد رفتن نهادهای بیرونی رو هم نفوذ پیدا کردن، بعدن طراحی کردن مثل سازمان ملل، کار آمریکایی بودش. به این پنج دلیل آمریکا شد در حال یکی از دو ابرقدرت شد. اتفاقا بحث افول هم تو همین پنج حوزه قابل
استفاده است. میتونید بگید این پنج مورد چه ضعفی الان توش هستش؟ به همه
مورد اول، مورد اول در حوزه قدرت نظامی، هنوز هم آمریکایی‌ها در حوزه نظامی بیشترین هزینه رو دارن. یعنی شما هزینه نظامی آمریکا رو نگاه بکنید بیشتر از جمع کل ده کشور بعدیه، یعنی چین و روسیه و مثلا آلمان و همه این کشورهایی که ژاپن، اینایی که تو از این نظامی بالا هستن، هنوز آمریکا رتبه یکو داره. منتها این قدرت نظامی و هزینه نظامی رو نمیتونه تبدیل کنه به یک دستاوردی که نمونش تو فرمایشات از اتاق امروز بود. اینا میرن در افغانستان 20 سال هم حضور دارن، هزینه هم میکنن، افغانستانی زیاد میکشن، تعدادی چند هزار تا آمریکایی کشته میشن، آخر سر هم تحویل میدن به همون مجموعه‌ای که رفتن این کشور از اونها.
تا عراق دیگه،
عراق هم همینطوره، سوریه هم همینطوره،
صدام انداخت و الان میگن نفوذ ایران بیشتر.
یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها نفرت داشتن نسبت به سردار سلیمانی هم همین بود، چون نه تنها سردار سلیمانی اجازه نداد آمریکایی به اهدافشون در منطقه برسن، روند افول آمریکا رو افزایش داد. شما این راهبرد امنیت ملی آمریکا رو نگاه بکنید، همین دو هفته پیش ما سه تا کشور اونجا برجسته میشن و آمریکایی‌ها متوجه هستن که اگر این سه کشور رو نتونن مدیریت بکنن، قدرت اینها رو نتونن کاهش بدن، روند افول خودشون تسریع پیدا میکنه.
کشور ایران، روسیه، چین رو میفهمید؟ چون گفتم شاید بعد به منو ندونن.
از این جهت در حوزه نظامی با اینکه اینا هزینه میکنن کارشون نه در منطقه ما نه در جاهای دیگه خیلی پیش نمیره. این مشکل اول.
یعنی مثل قبل از ابزار نظامی نمیتونن نتیجه مونده رو بگیرن.
که دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش اتفاقا تو اون نشنال سکیوریتی استراتژی راهبرد امنیت ملی آمده که به خاطر مشکلات اخلاقی که توی ارتش آمریکا هست درصد تجاوز تو این سالهای گذشته مخصوصا به شدت افزایش پیدا کرده و الان یکی از راهبردهای آمریکا مدیریت این شده. یعنی الان لیست راهبرداشون که میخوان بنویسن که ما چیکار بکنیم، راهبرده اصلیمون چیه برای اون کاری که باید انجام بدن، یکیش این هستش که این بحث تعرض، تعرض جنسی رو این رو مثلا کاهش بده. پس مورد اول دچار چالش شده. مورد دوم قدرت اقتصادی هم همینطور. افول معنیش اینه که شما بعد از جنگ جهانی دوم 50% اقتصاد دنیا دست آمریکایی بود. الان بر اساس آمار سازمان بانک جهانی زیر 20% و پیشبینیش
هم کمتر.
از نصف هم کمتر شده. پیشبینی هستش که دو سال آینده به 17% میرسه.
این افول، افول یعنی این.
حالا بچه‌ها یه سوالی دارم، میخوام آخرش که بحثمون عقد شد بپرسم. بفرمایید. در حوزه اقتصادی اختلاف طبقاتی بسیار زیاده. این ضریب جینی رو که شما آشنا هستید، وضعیت ما خوب نیست، اونجا بدتر. از این جهت در حوزه اقتصادی کشور مغروز، مردم بیشتر از دولت قرض دارن. این سیستم بانک‌های کارت ارتباطی.
خب این یعنی مثلا در 20 سال پیش اینطوری نبوده؟
نبوده.
در 40 سال پیش اینطور نبوده؟
نه. ببینید این بدیهی که در دولت اوباما ایجاد شد بیش از بدیهی هستش که از جورج واشنگتن تا بوش پسر شما داشت.
یعنی یه رکورد بود.
یعنی شما ببینید چقدر دولت آمریکا بدیهی داشت از تأسیس آمریکا تا جورج بوش پسر. این بدیهی در دوره اوباما بیشتر از کل اون بدیهی شدش. یعنی چیزای جدیدی هستش این کسری بودجه، این الان بالا بیش از 30 تریلیون دلار شده به حساب می‌کنه. در حوزه سیاسی هم پس توزیع اقتصادی چالش‌ها جدی. در حوزه سیاسی هم این نکته‌ای که در فرمایشات حضرت آقا امروز بود، زمانی که رئیس جمهور کشوری ترامپ میشه معلومه که کشور مشکلی وجود داره دیگه. زمانی که بایدن رئیس جمهور میشه معلومه توی این 330 میلیون نفر جمعیت شما دیگه بهتر از ترامپ و بایدن نبوده، قطعا بوده. پس چرا اینها وزارت نگرفتن؟ چرا این ترامپ و بایدن اومده؟ مشکلاتی هستش، نشانه هاشه. سیستم سیاسی، انسداد سیاسی. الان سه شنبه هفته دیگه در آمریکا ما انتخابات کنگره رو داریم. توی نظر سنجی که الان هست به نظر میرسه جمهوری‌خواها مجلس نمایندگان رو میبرن. سنا معلوم نیست، هنوز شبه هستش، ولی بر اساس نظر سنجی امروز هفته دیگه جمهوری خواه میبرن و این انسداد سیاسی در آمریکا افزایش پیدا میکنه. یعنی دولت آقای بایدن به فنا میره، چون با کنگره دموکرات بایدن نمیتونست کارش رو جلو ببره. هم در حوزه داخلی سیستم سیاسی دچار مشکلات جدی هستش، هم در حوزه خارجی. خب
امریکایی‌ها تضادهای درونیشون بیشتر خواهد شد،
بیشتر خواهد شد، دعواها بیشتر خواهد شد. یکی از دلایلی که دعواها بیشتر میشه این هستش که یک زمانی آمریکا و حال آمریکا بود دیگه، سفره پهن بود، همه سر سفره بودن استفاده میکردن. الان چون پول کم شده، چون کسری بودجه هستش، سفره کوچک شده، اینا به هم میپرن. افرادی که پای سفره نشستن اینا با هم درگیر هستن. پس در حوزه سیاسی هم در بین الملل هم همینطور. یه زمانی آمریکایی‌ها اراده می‌کردن هر چیزی رو می‌خواستن تو هر مجمع بین المللی تصویب می‌کردن معمولاً. الان حیات خلوت آمریکا که آمریکای لاتین هست، پریروز آیه لولا دا سیلوا پیروز انتخابات شد. برزیل دهمین کشوریه که در 4 سال گذشته ذیل انتخابات دولت عدالت‌خواه منتقد آمریکا اونجا سر کار میاد.
شیلی، کولومبیا، اینا
همه. کولومبیا اولین بار بود در تاریخش که دولت عدالت‌خواه در کولومبیا سر کار اومد. اولین بار بود. یه فردی که قبلا شریک بوده 20 سال پیش، این شد رئیس جمهور. یه خانومی هستش که معاون رئیس جمهورش، خانم سیاه‌پوستیه. این جوونیاش مستخدم خونه ثروتمندا بوده، الان شده معاون رئیس جمهور. از این جهت یک روندی رو شما الان نقشه آمریکای لاتین رو اگر ببینید، اگر کشورهایی رو که به سمت این، اولا با مکزیک شروع شد انتخابات 2018 مکزیک، این کشورها رو به رنگ مثلا قرمز اگر در بیارید تقریبا کل نقشه آمریکای لاتین قرمز شد. این همچین حاله. در حوزه قدرت نرم هم که چهارمی بود همین اتفاق افتاد.
یعنی ترامپ که مثال ده فکر کنم کافیه واسه همین مورد قدرت نرم آمریکا.
بله، این که ترامپ رئیس جمهور میشه و بعد در حوزه نظامی این افتضاحات رو دولت آمریکا به بار میاره، در حوزه اقتصادی مشکلات جدی داره، در حوزه سیاسی مشکلات داره، قدرت نرم آمریکا هم دچار چالش هستش. تو نظرسنجی هم که شما مؤسسات آمریکایی انجام میدن همین رو میبینید. اون بحث نهادسازی هم که قدرت پنجم بود دچار چالشه. این حمله‌ای که مثلا به کنگره آمریکا هستن انجام شد، الان تو نظرسنجی داخل آمریکا محبوبیت کنگره آمریکا 14-15%، خیلی چیز عجیبه. یعنی رئیس بایدن هم محبوبیت اینا کمتره، محبوبیت کنگره کمتره. حالا دلایلش هم اونجا هستش که ممکنه در حوصله برنامه شما نباشه. از این جهت زمانی که افول آمریکا صحبت میشه، تو این 5 حوزه قدرت آمریکا قدرتش کاهش پیدا کرده. این زوال قدرت یعنی افول.
حالا من
در همین هم اجماع هستش.
حالا یک سوال اینجا دارم دکتر، شما الان یه توضیح خیلی خوبی دادید که وقتی میگیم افول آمریکا منظور نه فروپاشی نه تجزیه است. اینا تحلیل غلطی هستش که اصل اون منطق رو مخدوش میکنه. افول یعنی اون قدرتی که در اوج بوده با یه شیبی داره کم میشه. مثلا هم زدید، گفتید 5 مؤلفه داره: اقتصاد داره، سیاست داره، قدرت نظامی داره، قدرت نرم داره و همین نهادسازی. الان دکتر تو همه اینا ما فرض می‌کنیم که تمام دنیا هم اجماع داره که امریکا رو به افوله. این تأثیرش برای ما چیه؟ ببین مردم از زاویه خودشون که مسئله نگاه می‌کنن دو سه تا سوال جدی دارن. یکی این که خب امریکا مشکل داره، خب ما هم مشکل داریم. یعنی این بحث این که امریکا کجای دنیا مشکل نداره. الان اروپاش درگیر یه بحث سوخ شده، درگیر انگلیس دچار تورم مثلا 20% شده برای سال‌ها. خب اگر ما چرا انقدر اصرار داریم، چرا انقدر دوست داریم از مشکلات و مثلا افول امریکا صحبت بکنیم؟ چه تأثیری برای ما داره امریکا که انقدر دچار افوله؟ چرا مثلا همچنان تحریم‌های نمادینش هم در بازار تهران ما اثرگذاره، مثلا قیمت ارز مثلا بالا پایین می‌کنه؟ این اثرش برای ما چیه؟ یعنی من بخوام باز این رو بیشتر ترجمه کنم، این چه افولی است که وقتی از اون صحبت میکنیم آخرش تأثیری برای ما نداره جز این که ما فقط تو رسانه صحبت در این باره میکنیم و ما مشکلات خودمون همچنان داریم و اگر هم امریکا این مشکلات رو داره حتما میتونه بازتولید بکنه قدرت خودشو. و مثال میزنم، یعنی موقعی سال 2008 که بحران وال استریت شروع شد در امریکا، خیلی مدام همین صحبت ها میکنم که آقا این نشانه افول، نشانه زواله. خب بعد چی شد؟ امریکا اومد مثلا دولت تغییر داد، بعد ما باش توافق هم کردیم، بعد خیلی اتفاق دیگه افتاد و امریکا خیلی خوب خودش تونست باز تولید بکنه. درسته با اینا میخوام یه چند دقیقه صحبت بکنم.
سوال شما دو بخش داشت. یکی این که این اتفاقاتی در امریکا داره میفته چه ربطی به ما داره و تأثیرات. جواب سوالتون توی فرمایشاتتون بود. چرا ما آمریکا رو مطالعه میکنیم؟ چرا میذارید ما دانشگاه تهران مطالعات آمریکا درس میدیم؟ چرا؟ چرا دانش ارشد و دکترا تو حوزه مطالعات آمریکا کشور داره تربیت میکنه؟ به خاطر همین درگیری هایی که ما با آمریکا داشتیم. شما این تو فرمایشات امروز حضرت آقام بود دیگه، از سال 32 کودتای 28 مرداد تا به امروز ما درگیر هستیم با آمریکا. مواردش هم تاریخی
از قبل از انقلاب 15
سال بله قبل زمانی که
باشه 25 سال
بله زمانی که مصدق هم میدونید نه موشک داشت، نه پهپاد داشت، نه نفوذ منطقه‌ای داشت، نه آدم متشرعی بود و آمریکا
مرتبط همون بحث
بله بله به خاطر همون و خوشبین هم بود. چون اسنادی که منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، سفری که یک ماه و نیم ایشون آمریکا مستقر شد، یک ماه و نیم ایشون چون موقع حالا رفت آمد هم سخت‌تر بود، یک ماه و نیم ایشون آمریکا بود زمانی که نخست وزیر بود، بخاطر اینکه نظر آمریکایی رو به سمت خودش ببره، به سمت ایران ببره، آدم ملی‌گرایی باشه. مشکلش هم همون بود. اینم که بحث تجزیه رو الان شما می‌بینید آمریکایی دارن پیگیری میکنن همین هستش. یعنی داره این اجماع میشه در آمریکا که تا زمانی که این کشور این مرزها رو داره، ایران این مرزها رو داره، حتی اگر جمهوری اسلامی نباشه، دولت بعدی که میاد با توجه به شناختی که مردم ایران دارن نمیتونه 100% سرسپردی آمریکا باشه. یه ذره عرق ملی هر دولتی در ایران پیدا خواهد کرد و این میشه رقیب آمریکا. و یعنی شما در بهترین حالت آدمهایی که تو آمریکا هستن، آدمهای نرمشون ایران رو رقیب میدونن، اکثر قریب اتفاق ایران رو دشمن میدونن.
مثلاش همین سند امریکایی آمریکاست که در دوره بایدن اومده بیرون.
بله، متعدد در باره ایران صحبت میکنه و این داستان داره. پس چرا ما دغدغه آمریکا داریم؟ به خاطر ضرباتی که از آمریکا دریافت کردیم، همین تأثیری که در بازار بورس ما داره یا در بازار ارز ما داره یا کارهای دیگه میکنه. و بعد بحث افول آمریکا اینجا اهمیت پیدا میکنه، چون یک سابقه تاریخی هم ما داریم دیگه. دعوای ایران با غرب کی شروع شد؟ 520 سال پیش، زمانی که پرتغالی‌ها حمله کردن به سواحل جنوبی ایران، قلم ساختن. الان بعضیا میرن اونجا بازدید میکنن. از اونجا دعوا شروع شد دیگه. حالا زمان قرون وسطا رو کار نداریم. در این 400-500 سال گذشته، در دوره معاصر نسبتاً دعوا از اونجا شروع شد. پرتغالی‌ها قرن 16 اول قدرت دنیا بودن، همین سواحل جنوبی ما هم اومد. قرن 17 اسپانیایی‌ها اول قدرت شدن. قرن 18 فرانسوی اول قدرت شدن. قرن 19 انگلیس‌ها اول قدرت شدن. قرن 20 آمریکایی‌ها اول قدرت شدن. اون اول قدرت‌های قبلی افول پیدا کردن. برای همین بحث افول مهمه. الان تو اتحادیه اروپا ما با کیا بهتر کار می‌کنیم؟ اتفاقاً همین پرتغال، اسپانیا. یعنی زمانی که این جایگاه ابرقدرتی خودش رو از دست میده، یک کشور معمولی تری میشه، اتفاقاً بحثش تغییر میکنه، اون نگاه خود به تغییر نداره، اتفاقاً
بهتر. این بحث خیلی مهمه. یعنی چه مثال خوبی زدی که یه روز پرتغال، یه روز اسپانیا، یه روز فرانسه، انگلیس، امریکا. یعنی مثلا 500 سال دیگه احتمالاً میگن بعد از امریکا یه کشور دیگه. و تو این دوران افوله که دقیقاً باید حواسمون باشه که چطور میخوایم رفتار بکنیم با این کشور.
بحث دیگر امروز از آقا بود، بحث نظم جدید هست. برای اولین بار در 500 سال گذشته به نظر میرسه قدرت اصولاً داره از غرب به شرق میاد، که این حالت طبیعی دنیاست. این شما نگاه کنید، اینه که
چون میگه طبیعی، چون الان همینه که اسپورید همه غربی بودن.
بله، اینا غربی بودن. منتها شما نگاه کنید این تاریخ اقتصادی دنیا رو نگاه بکنید، در بین کشورهای دنیا تا 1850 چین رتبه 1 جی دی پی دنیا بود. یعنی با اینکه چینی ها مشکل پیدا کردن، ولی به خاطر وسعت چین و منابعی که چین داشت، پرتغالی ها ابرقدرت شدن، قدرت نظامی شدن، اشغال هم می‌کردن، ولی در حوزه جی دی پی چین تا 1850 قدرت 1 اقتصاد دنیا بود. کتاب رو نگاه کنید هست. تو این 200 سال گذشته، کمتر از 200 سال گذشته، غربی های زن گرد خاک کردن تو دنیا، هم قدرت نظامی پیدا کردن، قدرت اقتصادی پیدا کردن، و به هر حال اون اتفاقی افتاد که میدونید. الان دنیا داره به حالت طبیعی خودش برمیگرد. حالت طبیعی دنیا این استش که ثروت و قدرت در آسیا باید باشه، و الان داره این اتفاق دوباره
جمعیت و
به خاطر جمعیت، به خاطر منابع، به خاطر فرهنگ، به خاطر فرهنگ و عقبه نرم افزاری که در آسیا هست. شما ببینید فسادهایی که الان تو غرب به شدت رواج داره، فرهنگ آسیایی اینها رو کمتر نکنه نداره، کمتر داره نسبتا خیلی کمتر است. از این جهت این دلیل توجه ما هستش به طرف مقابل. چون این شما میخواید با آمریکا دوست هم بشید و بشناسید، و دشمن هم که هست اینم باید بشناسید. برای همین ما توجه میکنیم، بخاطر این تأثیری که آمریکایی‌ها میذارن. اون قسمت دوم سوالتون هم من فراموش کردم، شما هم فراموش
کردم. من دو نکته، نه اگه بگم خودم یادم میاد، دو تا نکته هست کنم. یکی این که به چه درد میخوره که شما توضیح دادید. دو این که اگر امریکا مشکل داره مگر ما مشکل نداریم. یعنی یه عده میگن که امریکا خودش رو باستولید میکنن، قدرتش رو باستولید کنن، ولی ما نمیتونیم باستولید کنیم. بر اساس آمار و ارقام ما روز به روز مثلا قیمت مثلا ریالمون از یورو داره پایین تر میاد، ولی خب امریکا اگر هم بدهی داره، اگر همچنان دلار ارز مرجع جهانی.
این بحث باستولید هم خیلی بحث مهمی هستش. همونطوری که فرمودید، هر بار آمریکا مشکل پیدا میکنه. یه زمانی که جریان‌های فکری ما در ایران داشتیم که اصلا باور نمی‌کردن، یعنی انقدر نسبت به آمریکا نگاه زیاد و بزرگی داشتن، خیلی اعتقاد نداشتن. تو این 10-20 سال گذشته انقدر شواهد و آمار و اینها زیاد شده که آمریکا در حال افوله، ادبیات جدید اصلا پذیرفتن به این سبک که میگن که بله، حالا مثلا به قول شما والستریت یه چالش ایجاد شد، منتها بازسازی میکنن خودشون رو، ترمیم میکنن خودشون رو. این حرف غلطی هم نیست، حرف غلط نیست. منتها یه نکته است که اینجا توجه نمیشه. با ببین شما زمانی که نصف اقتصاد دنیا رو 50% دارید، بعد یه دفعه این 50% میرسه به 40%، بعد شما ممکنه با تولید خودتون با مدیریت بهتر این 40% رو برسونید به 45%، ولی به 50% نرسوندید.
رکورد قبلی دیگه
نمیرسه. این نکته است که در نهایت تو
شما تا واقعا اینطوری آید
اینطوری
واقعا نمیتونه به قدرت مثلا 50 سال پیش
برگرده. نمیتونه.
چرا بچه اساسی بچه شاهدی
مشخصه شما بعد از جنگ جهانی دوم اقتصادهای رقیب آمریکا نابود شده بود دیگه، کم بشه اقتصاد آلمان، اقتصاد ژاپن، این اقتصادهای رقیب بودن. بعد از اقتصاد کشورهای دوست آمریکا مثل انگلیس، فرانسه، اینا نابود شده بود. دلیل این که نصف اقتصاد دنیا دست آمریکایی بود این حالت بود. به تدریج این اقتصادهای سنتی سر جای خودشون وایسادن و بعد اقتصادهای نوظهور مثل اقتصاد چین رشد کردن و الان آمریکا خیلی علاقه‌منده چین رو متوقف کنه، اون حالت قبلی خودش رو پیدا کنه، منتها نمیتونه. از این جهت این نکته‌ای که به هر حال سعی میکنن باستولید میکنن اصلاح میکنن این صحیحه، منتها جوابی که افرادی که به این بحث میپردازن باید بهش توجه بکنن این استش که آیا این باستولید کردن آمریکا رو میبره سر جای قبلیش یا نه. اگر سر جای قبلی نبره که نبوده،
یعنی بالاخره ما افت رو انجام دادیم.
آره ببینید یه زیگزاگ شما اینجا دارید ولی روند و فولیه، یعنی شما میاد پایین یه ذره میرید بالا.
همین مبنا و با همین نکته نقطه دقیقی هم اصلا انصافا ما در تو با خودمون چی باید بگیم؟ آیا ما رو به رشدیم یا ما هم رو به افولیم؟ اینو چطوری میشه جواب بدیم؟
شما اینو سازمان ملل یه شاخصی داره Human Development Index، شاخص توسعه انسانی، در 40 سال گذشته اگر ملاک 40 سال گذشته باشه در حوزه رشد گروت میگن رشد، ایران رتبه یک دنیاست، یعنی هیچ کشوری به اندازه ایران رشد نکرده. شاخص توسعه انسانی چیه؟ مثلا میانگین سن، میانگین سن قبل از انقلاب چقدر بود؟ 50 سال، 55 سال، الان 75 سال شده حدودا 78 سال شده.
بله.
زمانی که شما میانگین سن یک کشور میره بالا یعنی بهداشتش بهتر شده، تغذیهش بهتر شده، اینا شاخص. درصد افرادی که در دانشگاه هستن، حالا شما میتونید بگید بله ما خیلی دانشجو تولید کردیم اینا غالبا خیلیشون بیکارن. بله
بذار بی ادب هستن بله.
حالا اونا رو ان شاء الله ادبشون برمیگرده سر جاش. یکی از این دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنه چند روز پیش تعریف میکرد که بعد از این دانشجویی که باهاشون صحبت کردن که شما چرا این کارو کردید، میگفتن خب ما میترسیدیم وارد این بحثا بشیم، بعد به ما گفتن شما اگه مشروب بخورید ترستون میریزه. ما مشروب میخوردیم میرفتیم سر صدا میکردیم بعد سرمون گرم میشد یه مدتی، بعد حالت طبیعی پیدا میکردیم دوباره متوجه میشدیم کار اشتباه کردیم. یعنی ان شاء الله درست میشه.
پس این توسعه انسانی میفهمید،
توسعه انسانی از میکردن
که دانشگاهات
که شاخصهای متعدد داره دیگه، شاخصهایی که من دو سه نمونه رو عرض کردم خدمتتون. اگر 30 سال گذشته ملاک باشه کره جنوبی رتبه 1 میشه، ما رتبه 2 میشیم.
شما فهمیدین در چند سال گذشته؟
40 سال اگر باشه ما رتبه 1، 30 سال باشه
ما چه سالی؟ دقیقاً بعد از انقلابمون.
بله بله بله، بعد از انقلاب رشد. شما ببینید الان تو آمریکا یه سوال خیلی بزرگی مطرحه که با این همه فشارهایی که آمریکا میاره، شما ببینید تو این 5 6 هفته گذشته تمام سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دشمن شب و روز ندارن، یعنی اینا متمرکز هستن روی بحث اختشاشات در ایران. این مصاحبه آقای رابرت ملی رو با دیوید میلر دو روز پیش نگاه بکنید، اونجا دیوید میلر هم قبلا سال‌ها تو دولت آمریکا کار کردن و مؤسسه کارنگی، یه لیستی اونجا میده به آقای رابرت ملی، میگه که خب جزو کارهایی که ما میتونیم بکنیم هستش که پول بدیم به افرادی که میخوان اعتصاب کنن، اعتصاب کردن که اینا دغدغه مالی نداشته باشن، آمریکایی بهنا پول برسونه. در مثلا شب وی او ای رو 24 ساعته بکنیم، رادیو تلویزیون آمریکا فارسیش رو در حوزه اینترنت فراهم کنیم، یه لیستی تهیه میکنه میده. بعد جواب آقای رابرت ملی رو من توییت کردم، یه ویدیوشو کسی خواست ببینه میتونه نگاه کنه، جوابشون این هستش که بله ما این کارا رو که خودشو داریم انجام میدیم و جزئیات نمیتونیم وارد بشیم، و یعنی تایید میکنه، نمیگه کدوما رو ما بیشتر اولویت دادیم یا اینا، وارد جزئیات نمیشه، ولی اصل داستان رو که ما به شدت فعال هستیم، نهادهای اطلاعاتی کشورها دارن کار میکنن. سوالی که مطرحه این هستش که با اینکه آمریکا چلو چند ساله میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه چرا نشده؟ حالا شما دوستان داخلی بپرسید میگن این معجزه است، یعنی با این وضعیتی که در محیط های بروکراسی ما میبینن و کشور هنوز پای سر پا هستش، اینا معتقد میشن که جمهوری اسلامی یک عقبه الطاف خفی الهی
داره. بیراه هم نمیگن،
بیراه هم نمیگن احتمالاً. آمریکایی‌ها که اینا رو باور ندارن. حرفی که جوابی که آمریکایی‌ها میزنن تو محیط های خودشون این هستش که جمهوری اسلامی بنده سرویس داده و این سرویس هستش، سرویس خدمات داده، حالا شاخصش هم عرض کردم. و خیلی ها هستن که متوجه هستن، این رو متوجه شدن و بعدم میبینن این افرادی که میخوان جایگزین جمهوری اسلامی بشن ایشون رو به پهلوی منافقین هن، مجاهدین هن، فلان هن، متوجه میشن که حالا با انتقادهایی که نسبت به دولت فعلی دارن ولی به هر حال گزینه‌های دیگه گزینه‌های خیلی خوبی نیستش. این جوابی هستش که آمریکا میده. برای همین هم هستش توی 6 هفته گذشته دنبال ایجاد اپوزیسیون با چهره‌های جدید هستن. آدمایی که سابقه بد بعضی از این چهره‌های سوخته رو ندارن. یا دنبال متحد کردن اینها هستن. اینا رو کی انجام میده؟ اینا که خودشون دور میز بشینن که همدیگه کتک میزنن. این با فشار آمریکایی‌ها، نفوذ آمریکایی است که تو این حوزه داره کار میشه. از این جهت
بسیار
اون بحث اصلاح هم به این شکل باید دیده بشه، یعنی واقعیتش اون گونه که هست باید دیده بشه.
درست.
یعنی با اینکه اصلاح میتونه اتفاق بیفته و اتفاق افتاده، روند در نهایت روند افوله.
بسیار. یه فیلمی هستش به صورت خیلی کوتاه مرتبط با بحث شماست، با هم ببینیم اینو، یعنی داخل این استودیو دوستان پخش بکنه.
Ryan, I don't have to remind any of you is a very important regional power. Its location gives it reach into many other areas in the world, importance to us, but its endowment, its ability to maintain very considerable military prowess, its economic strength, for it survived 30 years of sanctions, its ability to generate technology, look at these drones. It's an educational endowment that now educates more women than men. There really, truly is no peer competitor in the Middle East quite like Iran. And we can't ignore it or wish it out of existence any more than we can believe there is an easy way out, that somehow protests will lead to the fall of the regime. We have virtually weekly, monthly occurrences on the waters of the Gulf or in Iraq with Iranian rocketry and Iranian naval deployments disturbing the areas that we operate in. The drone incident of a couple of weeks ago in which the Iranians seized an American naval drone zone remind us just on how close to the edge all of us are seated. And to make matters worse, we find ourselves with no effective communications with Iran, no ability to manage a crisis in real time with the Iranian regime. There is no diplomatic representation. All other representations are indirect. We have no way to deconflict forces. And we haven't had since Trump most unwisely pulled out of the JCPOA and the Iranians stopped communicating with us even in that context. I appreciate the question, but I'd like to put it back to the person who asked it. Have we not had 30 years, coming on 40 years, of punishing Iran, of believing that pressures and beleaguerment will bring about some fundamental change in Iranian policy? Have we not engaged in the most elaborated and sustained sanctions effort, maybe Cuba is an exception, in the history of the United States, and to what effect? Has Iran made less progress on the nuclear front? Is it less involved in disrupting the region? Has it slowed down its capacity to develop awesome weapon systems? Has it ended up being less of a threat to friends and allies in the Gulf area? What have our punishments that the questioner would like to double down on, achieved. Now, I'm not saying that we have to show the white feather, but at the same time, I think it's time to ask fundamentally, what is the effect of what we've done, and with the very limited options still available, what effect that would have on Iranian behavior.
خیلی واضح بود صحبت یکی از دیپلمات‌های آمریکایی سفیر سابقشون در هند و مصر
که صهیونیستشون و سالها سوز ایران تمام بخاطر صهیونیست بودنش احتمالا علاقمند به بحث ایران هستش. به وسط های بحث نکته داشت به نظرم مهمه، میگفتش ایرانی ها بحث برجام و خروج ترامپ و اینها که مطرح کرد
دقیقا همون جاش بحث منم خیلی به چشمم اومد.
بعد کلمش این بود، گفت stop communicating. حالا من داشتم انگلیسی گوش میدادم نمیدونم چی ترجمه کردن. متوقف کرد مذاکره مستقیم رو ایران،
ارتباط گیری
مستقیم رو. و این نکته خیلی مهمیه ها. شما الان این بحث جنگ‌های هیبریدی، جنگ‌های ترکیبی کشور داره مطرح میشه. یکی از ابزارهای جنگ‌های ترکیبی مذاکره است. این بعضی‌ها فکر می‌کنن شما مذاکره ما ایرانی‌ها معمولاً دیگه فرهنگ ایرانی، اگر دو نفر دعواشون بشه میگن برید با هم صحبت کنید، صلوات بفرستید، یه حالت اینجوری هست فرهنگ ایرانی. در تفکر آمریکایی اینی که شما قابلیت مذاکره مستقیم داری با طرف مقابل یک ابزاری هستش در زمانی که داری با طرف مقابل جنگ میکنی. این آقای دنیس راس که مسئول پرونده ایران بود در دولت اول اوباما، قبل از اینکه مسئولیت رو بگیری متنی رو داره که متن مهمیه، داره درباره اسلام سیاسی هم صحبت میکنه، بحثش فقط ایران نیستش. بعد اینو من اینجا آوردم خدمت شما. به نظرم میگه که ما با اسلام سیاسی با چیکار بکنیم؟ با اطلاعات خود مبارزه کنه، با اطلاعات، با دیپلماسی، با تجارت، با ایده ها، با سیاست ها، با فرهنگ و با عزم سیاسی، همه در یک زمان. یک کلمه ابتدایش من نخوندم، کلمه ابتدایش میگه with arms، با اسلحه، یعنی اسلحه و اطلاعات و دیپلماسی و تجارت و ایده ها و سیاست و فرهنگ و عزم سیاسی. یعنی ضمن این که شما ابزار فرهنگی استفاده میکنی، ابزار سیاسی استفاده میکنی، ابزار تجاری استفاده میکنی، دیپلماسی که همون مذاکره است استفاده میکنی، همزمان استفاده از ابزار نظامی رو هم داری. این میشه جنگ ترکیبی. از اینجا این فردی که پیگیر بحث ایران هست، آقای فرانک وزنر که دیپلمات هم بوده، اینی که یکی از ابزارها از روی میز خارج شده برای آمریکا، مذاکره مستقیم دیگه الان مدتی در دست نیست، اینو ناراحتش کرده و اینا میگه تو این مصاحبهش میگه.
بسیار خوب، خیلی ممنون توضیحاتی که دادید. من سوالات دیگه هم داشتم ولی چون مهمان دیگه هم داریم با شما خداحافظی میکنم و ممنون که دعوت ما پذیرید.
من اینجا این استودیو همون استودیویی که مرحوم آقای طالب‌زاده برنامه‌شو اجرا می‌کردن، به نظرم یادی هم از ایشون بکنیم. به نظر من ایشون بهشتیه، شاید از بهشت داره برنامه‌شو رو نگاه می‌کنه و جایشون خالی هستش، مخصوصا تو این چند هفته گذشته.
حالا که ما بتونیم حداقل در حد وسع خودمون کمک بکنیم و مسیر ایشون رو بالا ببریم. تشکر از حضورتون در جهان‌آرا. از شما مخاطبان هستم ممنونم. ما مهمان دیگری هم داریم که یک میان برنامه میبینیم و بعد انشاءالله در خدمتشون هم خواهیم بود.
مسئله حمایت و دخالت خارجی ها از آشوب و اختشاش موضوعی نیست که در 14 گذشته از عمر انقلاب اسلامی مردم ایران برای ما ناشناخته باشد. غربی ها که روزی سودای براندازی حاکمیت ایران را از طریق جنگ نظامی در سر می پروراندند، در همان سالهای ابتدایی انقلاب متوجه شدند که این راهبرد را باید با اشکال و شیوه های گوناگون دیگری تکمیل کنند و برای همین هم ما سالها هدف هر گونه آشوب و اختشاش بودیم که یک سر رشته عروسک گردانی میدانی آن مستقیم به غرب می رفت. غربی ها البته هدف نهایی از آشوب و اختشاش و هر نوع بلوای دیگری که در ایران به راه می افتاد را تضعیف ما و پرده برداری از یک ایران تجزیه شده در منطقه غرب آسیا می دانستند و برای همین هم هیچ وقت از نشان دادن چنگ و دندان حمله به ایران هم ابایی نداشتند. در این باره شاید کمتر کسی به خاطر داشته باشد که مثلا سناتور مک‌کین، کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات سال 2008 که 4 سال پیش از آغاز فتنه 88 گفته بود در ایران نظام را با جنبش سبز منهدم می‌کنیم، در جریان یک سخنرانی در فروردین 1386 شعری از یک گروه راک آمریکایی خوانده بود که در آن گفته می‌شد بر روی ایران بمب 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 بریزید. شلدون ادلسون، سرمایه‌دار صهیونیست حامی ترامپ، هم دیگر کسی بود که در سال 1392 در یک سخنرانی از مقامات آمریکایی خواسته بود تا ایران را بمباران اتمی کند. 4 سال بعد از سخنان ادلسون، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ هم که در جمع منافقین راهبرد براندازی ایران را تشریح می‌کرد، گفته بود که نباید بگذاریم انقلاب اسلامی 40 سالگی خودش را جشن بگیرد. ترغیب خارجی ها برای حمله مستقیم به ایران البته منحصر به غربی ها نبود. در این میان چه بسا خبرنگاران و خائنینی که در ظاهر ایرانی هم بودند اما با همین خیالات در مقابل مردم ایستادند، برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ملت نقش ایفا کردند و حتی پیشنهاد حمله نظامی به ایران را دادند که نام بردن از آنها اعتبار بخشی به این گمنام هاست. آنچه که اهمیت دارد آن است که تاریخ نشان داده که تمام این موارد تنها بخشی از اوهام 43 ساله دشمنان ایران اسلامی بودند که ناکام ماندند و امنیت ما که برخلاف دیگر کشورهای منطقه کاملا درونزا و بدون اتکا به دیگران است، طوری طراحی شده که این سخنان چیزی جز لفظی به حساب نگوید.
یعنی برنامه جهان آرا هستید از شبکه افق. در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر زهره خارزمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خیلی خوش اومدید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ما بحثی که با آقای دکتر ایزدی داشتیم این بودش که افول امریکا چه ویژگی هایی داره، چه روند رو داره طی میکنه و خب ایشون بیشتر با تاکید بر مباحث سیاسی اقتصادی و اقتصاد سیاسی نکات رو مطرح کردن. من دوست دارم همین بحث رو با تاکید بر حوزه تخصص شما، یعنی حوزه زنان، بشنوم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم. بله، آقای دکتر فرمودن که از فاکتورهای مهم قدرت در مورد آمریکا بخش قدرت نرم آمریکا بوده و وقتی شما در حوزه حقوق بشر و زنان و این رو مباحث صحبت میکنید، واقعا نمیتونید نادیده بگیرید که به هر حال بخش زیادی از گفتمان جهانی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم مثلا در داخل ساختار سازمان مللی شکل گرفته که خودش در واقع یک ابتکار آمریکایی بوده و همچنین ابعاد رسانه‌ای قوی که آمریکا داره، حوزه سینمای آمریکا مثلا، حوزه های امروز فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی برای مثال. یعنی می‌خوام بگم ابزارهای قدرت نرمی که حوزه زنان و خانواده و حقوق بشر اینها رو در جهان تحت تاثیر قرار داده، بسیارش در واقع در دست آمریکاست. هنوز همیشه گفتم آمریکا از این جهت قدرتمنده، ولی یه نکته که هست این که در واقع چرا ما اصلا از این قضیه به آمریکا نگاه میکنیم، یه بخشش این قدرت ذاتی است که داره. مثلا جنبش های فمینیستی بسیاریش از آمریکا به جاهای دیگه منتقل شده. همین امروز شما راجع به موج 4 فمینیست صحبت میکنید، نمیتونید اصلا نادیده بگیرید که این در بستر پلتفرم ها و رسانه اجتماعی داره شکل میگیره که بخش زیادیش در واقع در ساختار قدرت فناوری آمریکا
رو پلتفرم اصلی که الان بخش قابل توجهش هست آمریکاست، یعنی
که
همه مردم ما دارن حس میکنن.
بله، و موج 4 فمینیسم مثلا بدون اونها هیچ هویتی نداره، این کاملا تو اون مسئله شکل میگیره. اما اون ساختاری که انقدر حالا فاکتورهای قدرت رو داره و به لحاظ تاریخ هم قدرتمند بوده، در خودش در واقع نشانه هایی داره که بخشش به حتی آگاهی در داخل خود آمریکا هم انجام میده. ببینید، گاهی در خارج از آمریکا خیلی دیده ایدئالیستی نسبت به وضعیت زنان در آمریکا وجود داره. یعنی فکر می‌کنن که زنان خود در کشوری هستن که به هر حال وضعیت اقتصادیش از بقیه بهتره. برابری جنسیتی سال‌هاست که در دستور کارشه. خودش از پیشروان این حوزه بوده.
آزادی دارن.
بله، و مفهوم آزادی جنسیتی مبتنی نه فقط برای زنان، برای تمایلات جنسیتی و هویت‌های جنسیتی حتی متعدد. یعنی این چیزهاییه که گاهی اوقات مردم رو که از بیرون آمریکا رو نگاه میکنن، ولی فاکتوره که تولید خود آمریکا است، یعنی خیلی از ثمنها در آمریکا گزارشش میکنن،
بله.
نشون میده که واقعا فرق این شکلی نیست. مثلا شما وقتی در مورد دستمزد مساوی صحبت میکنید برای یک کار مشترکی انجام میشه، زنا در بهترین حالت، یعنی یک سفید پوست طبقه متوسط 80% حقوق یک مرد رو دریافت میکنه، و حالا شما هر چقدر به سمت سیاه پوست، لاتینو، نمیدونم آسیایی تبار میره، این مثلا مبلغ میاد پایین تر. یا وقتی در مقوله خشونت، با اینکه سال هاست در آمریکا راجع به مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت میشه و کار میشه، ولی شما میبینید که مثلا 45% زنان میگن که صورتی از خشونت رو تجربه کردن تو زندگیشون.
میتونن نیمی از زنان هم
بگن. بله، و این خیلی جالبه که شما وقتی مثلا راجع به خشونت خانگی صحبت میکنید، از هر 3 زن یک زن میگه که من همچین تجربه‌ای دارم، یا یک زن از 4 زن میگه که من از شوهر خودم به صورت فیزیکی مورد خشونت قرار گرفتم. ببین 10% زنای بارداری که در بیمارستان بستری میشن، بعد از یک خشونت فیزیکی در واقع به بیمارستان برده میشن، نه به خاطر صرفا وضعیت بارداری که دارن. یعنی مشخصه که شما به یه فرهنگ خانوادگی و در واقع در اون سطح ظاهراً باید خب امن زندگی یک زن، حتی این مسائلی نفوذ کرده، مسائل فرهنگی که خب یه زمانی خانواده در آمریکا خیلی محترم بوده و شما کمتر شد توقع دارید که در فرهنگ آمریکا.
نیمه اول قرن 20 رو میگید دیگه، قبل از اینکه درگیر اون انقلاب
کنه. اصلا آمریکا وقتی شکل گرفته، اون شکل پیوریتنی که اصلا وارد آمریکا شده، خانواده برش یک نهاد مقدس و بزرگ و قابل احترام، و زن علیرغم اینکه مسئولیت‌های زیادی متوجهش بوده، ولی به هر حال یک جایگاهی داشته. و همین حالا شما میتونید تصریح بدید، مثلا الان 23% کودکان زیر 18 سال تو آمریکا دارن در خانواده‌های تک والدی زندگی میکنن، و
یک چهارم تقریبا.
بله، و این 80% اینها اون وقت مادر سرپرست خانواده. و جالبه شما بدونید که مادرها که در این شرایط زندگی میکنن، 35% بیشتر از پدرها در معرض فقر هستن، یعنی سخت‌تر شغل پیدا میکنن، کمتر حقوق میگیرن، و این فقر در واقع خودشون در واقع در کتاب جامعه جانشین می‌نویسن که فقر زنانه تر شده در آمریکا. یعنی خواهم شما بگن که روندهای اجتماعی وجود داشتن. شما میدونید تو آمریکا الان از هر 10 ازدواج 4 تاشون به طلاق میانجامه، یعنی تقریبا نصف. خب از اون طرف هم
40% دقیقش میگیم 40%.
آره کامل. و این 40% زنها وقتی هم که وارد فاز کار میخوان بشن، باز مورد تبعیضن. بله، و فرق زنانه تر. شما میبینید در واقع چرخه ای از مسائل زنانه.
خب من سوالم اینه خانم، حالا این بحث رو من پیش فرض رو به این زار که تمام بینندگان ما هم اصلا 100% میپذن و میگن تمام این آمار هم دقیقه، همین هم واقعیت های امریکاست.
اصلا چون آماره خودشون هم هست واقعا تا
اینجا. بله، یعنی میخوام این اصلا تا اینجا شن فرض رو میذاریم برای این که هیچ به اصطلاح شبهه‌ای نیست و اجماع وجود داره واسه اینا. نکته اساسی اینه که خیلی هم میگن خب سمم مازا، مگر جایی از دنیا رو سراغ دارید که اینها توش نباشه؟ مثلا آیا فقط در امریکا مثلا این اتفاقات افتاده؟ حالا آمار طلاق رو میگید، ممکنه حتی یه جایی باشه از امریکا بدتر باشه. مثلا یه تو میگن خب کشور خود ما، یعنی چرا انقدر اصرار دارید هی امریکا رو ببینید، اول ذره بین رو رو امریکا بندازید، خودمون بندازید. مثلا حتی من میدونم که آمارهای ما به لحاظ آسیب‌های شما تو این حوزه تماما کمتر از امریکا هستش، اونم دلیل داره که نمیخوام واردش بشیم، ولی بالاخره برای ما یه دونش هم زیاده. چرا ما اینقدر اصرار داریم که رو امریکا بحث بکنیم؟
ببینید شاید 2 تا دلیل حداقل میشه براش آورد. یکی اینکه شما دارین در مورد جامعه‌ای صحبت میکنید که واقعا یک رول مدل، یعنی ادعای خودش کاملا در طول تاریخ این بوده که من رول مدل همه جهانم، و اون چیزی که خودشون به نام مانیفست استنی میشناسن، سیویلایزینگ میشن به قول معروفش، یعنی مأموریت متمدن سازی دیگران.
این الگوی ما
کاملا این چیز جدیه، یعنی بله، و این یه ادعای فقط صرف نیست، یعنی در عمل آمریکایی‌ها، ذهنیت شهروند آمریکایی همیشه این بوده که من زندگیم زندگی متکامل شده بشره، و من حتی دیگرانی رو هم که سبک زندگی درست رو نمیدونن باید برم و بهشون سبک زندگی درست رو یاد بدم. یعنی شما با یک جامعه ای که حالا صرفا در خلأ خودش داره زندگی میکنه و ممکنه هر مدلی از زندگی داشته باشه روبرو نیستید، شما با جایی روبرو هستید که ارزش‌های خودش رو منتشر میکنه.
خودش پایان تاریخ میدونه دیگه، حالا تو اون نظریه.
بله، و در مورد زنان این موضوع خیلی جدیه. وقتی هیلاری کلینتون وزیر خارجه شد، تو وزارت خارجه آمریکا نهادهای زنانه رو خیلی تقویت کرد، یعنی یک دپارتمان ایجاد کرد برای زنان. خود این دپارتمان اگه دوستان برن ببینن، الانم برنامه‌هایی که حتی کلینتون شروع کرد خیلیش ادامه پیدا کرده که برنامه هایی به خصوص در مورد کشور اسلامی این موضوع خیلی جدی بود که اکسچنج ها و در واقع رفت و آمد های دانشجویی مثلا ایجاد کرد برای سمن ها، برای انجمن های مدنی، که اینها چی بود قصدش؟ قصد این بود که دیگران بیایند مدل آمریکایی رو بیاموزند برگردند به کشور خودشون. من برای شما یه مثال میزنم. Next Scholar یکی از برنامه ها بود که Next با دو تا X نوشته میشد، یعنی کروموزوم زن رو در نظر بگیرید. این کارش این بود که زنان مسلمانی که دانشمند هستن، مثلا فیزیک میخونن، شیمی میخونن، علوم میخونن، اینها رو از کشورهای اسلامی ببره با آمریکا، براشون دو تا سفیر فرهنگی و علمی بگذاره. مثلا اگه سفیر علمی میبردش سیلیکون ولی که بهش مثلا شرکت ها و تکنولوژی رو نشون بده، سفیر فرهنگی رو میبرد به موزه، میبرد به پارک، میبرد به مثلا جاهایی که آکادمیک هستن، که آخر سر بعد از این جریان این با یک خاطره خوشی برگرده و ببینه که اون ثمره زن توانمند در واقع رشد یافته در یک دموکراسی آمریکایی مثلا چگونه میتونه باشه. ببینید مدل سازی بر ملت های دیگه داره اتفاق میفته. بنابراین مهمه، مهمه که دیگران
ببینن. کاری که ما دقیقاً انجام نمیدیم. کاری که ما دقیقاً با دانش
آموزان انجام نمیدیم. کلا در این مقوله دیپلماسی عمومی خب اصلا یه قوت عجیبی داره. و این خیلی برای من جالبه که یکی از این در واقع سفرهای فرهنگی رو که من مورد بررسی قرار دادم، دیدم این یه شهروند اسرائیلی آمریکاییه که در واقع در رژیم صهیونیستی عضو یک NGO است که کارش این است که اورشلیم رو به عنوان شهر ملت‌ها برای دیگران جا بندازه. یعنی این به عنوان یک داوطلب در خدمت وزارت خارجه آمریکا داره با دختران جوان مسلمانی که از کشور اسلامی آورده شدن تماس میگیره. و خیلی جالب بود، گفته بودن مأموریت اینها چیه؟ مأموریت سفیر فرهنگی اینها این بود که دوستی برای تمام عمر باشه. اصلا نوشته بودن اینو به وضوح. من خواهم به شما بگم ما در کشور اسلامی اصلا نمیتونیم نسبت به این موضوع یه حس بی تفاوتی بگیریم، بگیم خب به ما ارتباطی نداره که آمریکایی‌ها چجوری زندگی میکنن. چرا؟ چون آمریکایی‌ها میخوان که سبک زندگیشون به ما ربط داشته باشه. و مورد دومی که میخوام بگم به خصوص راجع به موج 4 فمینیسم میگفتم مثلا در بسترهای آمریکایی شکل گرفته. ببینید مثلا 2018 که جنبش میتو را افتاد و حتما به گوش همه خورده که راجع به خشونت علیه زنان و اینها بود، باز تولید این برای مسلمان ها چی بود؟ ماسک میتو، یعنی مسجد میتو، یعنی همون باز تولید میتوی غربی برای زنان مسلمان، که زنان مسلمان مثلا در اندونزی، در شبه قاره کلن، از یه خانم مصری آمریکایی اینو شروع کرد ماسک میتو رو، ولی اینها ادامهش دادن و شروع کردن به گزارش کردن این که در مساجد، در حج، مثلا در عربستان وقتی به حج میرن و جاهای این چنینی، آیا رفتار خشونت‌آمیزی مثلا با زنان مسلمان شده یا نشه. شروع کردن به گزارش کردن. ببین شما باز تولید یک فرهنگی رو به شدت دارید در فرهنگ‌های خودتون می‌بینید. شما نمی‌تونید اصلا، حداقل حالا من اصلا بحثم فقط ایران هم نیست، اصلا کلا به نظر من به عنوان یک زن مسلمان نمیشه که شما این فاکتور قدرت رو در کنار اون اضمحلالش نبینید. چون وقت بخش واقعیت رو ندیدید و مدلی رو گرفتید که پشتشون بدن خالی شده، ولی شما همچنان دارید به عنوان یک ایدئال بهش نگاه میکنید و این خیلی چیز خطرناک از فرهنگی.
بسیار توضیحات خوبی بود، فکر کنم یه ابهامات زیادی رو جواب داد. ولی باز من سوالات دارم در این باره، از جمله این که این آمارهایی که شما الان دادید از امریکا، ادعای شما این هستش که به نسبت سالهای قبل هم بسیار بیشتر شده، یعنی اون وخامت به اصطلاح آماری به نسبت 20 سال قبل 30 سال قبل بیشتر، یعنی حتما اگر امروز در سال 2021 مثلا 40% هر ازدواج در امریکا به طلاق میرسه، حتما 20 سال پیش کمتر بوده، 50 سال پیش خیلی کمتر بوده. ولی یک منظر این هستش که در کل دنیا چنین اتفاقی افتاده، یعنی اگر امریکا دوچار مشکل هسته، شرق و غرب عالم دوچار چنین مشکل هستن، به همون علتی که ما در ایران هم امروز آمار مثلا طلاقمون به نسبت 20 سال قبل بیشتره. اگر اونجا یک سری آسیب‌های اجتماعی هستش، اینجا هم هست، در تمام دنیا اینطوریه. و باز در این روند افول همه با هم داریم افول میکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم که خب این یک افول یک طرفه است، فقط امریکایی‌ها در اینجا دارن افول میکنن و ما صفر سر جامون نیستیم، حتی داریم پیشرفت میکنیم. پاسخ من برای سوال چیه؟
ببینید بحث هویت تو آمریکا حتی پیچیده‌تر از اینه که شما فقط فاکتور جنسیت رو بخواید در نظر بگیرید. مثلا بله، شما الان وضعیت مردان و زنان رو مقایسه میکنید. اولا واقعیت اینه که درسته که صنعتی شدن، تغییر سبک زندگی، اصلا خود مدرنیته در واقع ارزش‌های مدرن و لیبرال،
بله
تا حدی در همه جهان شاید بعضی از فاکتورها رو بالا پایین کرده. ولی یه نکته خیلی مهمه که شما وقتی راجع به آمریکا صحبت میکنید، حتی فقط تک فاکتوری نیست که یک جنسیت اینجا مطرح باشه. ببینید این دعوای روی سیاست هویت که الان در آمریکاست خیلی دعوای جدیه. اتفاقا جالبه یکی از این کتابا 2019 توسط یکی از اساتید دانشگاه دوک چاپ شد که خودش هم یه خانم هم خانم اشلی جاردینا چاپش کرد که نوشته بود امروز شما در شرایطی هستید که یه زمانی وقتی داشتین راجع به تبعیض‌ها، همین خشونت، نمیدونم فقر، اینجور مسائل صحبت که تبعیض در محل کار اینها، مثلا بیشتر داشتین راجع به زن سیاه‌پوست صحبت می‌کردید، داشتین راجع به زن لاتینو صحبت، یعنی یک اقلیتی که شاید تا حدی هم پذیرفته بودن که شهروند درجه یک هم نیستن. ولی میگه امروز شما شاهد این هستین که زنان سفید پوست حتی نسبت به این موضوع معترضن، مردان سفید پوست نسبت به موقعیت خودشون حتی معترضن. یعنی دعوا سر اینه که هر کسی به نسبت هویت خودش هر جایی از تاریخ ایستاده بوده یک افت طبقاتی رو به نحوی، یک افت دریافت خدمات و دیده شدن رو در واقع در جامعه آمریکا داره حس میکنه و این برای زنها بیشتره. یعنی زنان سفید پوست طبقه متوسط یک زمانی خیلی به خودشون مغرور بودن، میگفتن اصلا فمینیسم رو ما داریم شکل میدیم، امواجش رو ما داریم میسازیم، حقوق سیاسی اجتماعی رو برای یک جهان ما داریم در واقع به ارمغان میاریم. امروز خودمون زن سفید پوسته، ایشون از وایت ریزنتمنت استفاده میکنه، یعنی احساسی در سفید پوستا شکل گرفته که حتی ما هم در جایگاه خودمون نیستیم، ما هم در یک حالت تدافعی قرار گرفتیم، ما هم روایت همون به اندازه کافی شنیده نمیشه. میدونید این یک در واقع تغییر پارادایمی است، یعنی فقط این نیست که شما بگید که مثلا خب بله همه به یه سطحی دوچار این مدرنیته و مثلا شرط صنعتی شدن افتادن، اونها یک دعوای جدی هویتی در بین خودشون دارن که برای زنها البته خب خیلی جدی است. باز خود این
بسیار خوب محمد توضیحتون. یه نکته دیگه که من با دکتر ایزدی از یک منظر دیگه، البته بیشتر از منظر مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی مطرح کردن، بودش که امریکایی‌ها بالاخره هر مشکلی هم داشته باشن مثل بقیه دنیا، یه نقطه قوتی اون هم قدرت بازسازی است. تو حوزه زنان و مباحث فرهنگی اونقدر که شما رصد می‌کنین، حالا جنبش‌های فمینیستی رو، صداهای متفاوتی که در جامعه امریکا هستش رو، چقدر به این مسئله معتقد که اینها با همه این چالش‌هایی که واقعاً دارن خوب می‌تونن بالاخره باز تولید بکنن و اون حالت نرمال جامعه خودشون رو دوباره بهش برسن، یعنی اون واسهشون ایجاد بحران نمی‌کنه.
درسته. ببینید من قبول دارم که به دلیل نهادهای متعدد دموکراتیکی که در آمریکا حداقل آنچه که میگویند دموکراتیک، یعنی حالا اینا خوشش بحث داره، زنان در خیلی از کشورهای دیگه وقتی به آمریکا نگاه میکنن میگن خب حداقل اینا دارای جنبش هایی هستن، حداقل صداشون شنیده میشه، حرف خودشون رو میزنن و از این حرفا. ولی ببینید یه کتابی هست راجع به استثناگرایی جدید آمریکایی نوشته شده که در واقع دانل پیس که خودش یکی از آمریکاشناسای بزرگ هست میگه، میگه تو آمریکا یه وضعیتی شکل گرفته، ما یه روزی وقتی راجع به این استثناء بودن، راجع به ارزش‌های لیبرال خودمون حرف می‌زدیم و بهش افتخار می‌کردیم و خودمون مدل جهانی می‌دونستیم، از جمله در همین حوزه زنان همین چنین بود، داشتیم می‌گفتیم ما یک ملت استثنایی هستیم. ولی میگه الان در واقع state of exception شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی دولت فقط خودشو میخواد مستثنا نگه داره و سیاست های خودشو تحمیل میکنه به مردم. اونجا اتفاقا میاد راجع به جنبش های زنان هم ازش یاد میکنه، میگه که این جنبش های زنانی که یه روزی آزادی بخش تلقی میشدن، در گذر زمان معلوم شد که دولت مردا از اینها هم به نفع خودشون استفاده میکنن و این واقعیت داره. چون خانم لیلا ابوالوقود که یک مسلمان در واقع در آمریکا، این کتاب Do Muslim Women Need Saving، آیا زنان مسلمان نیاز دارن که کسی نجاتشون بده یا نه، یه همچین کتاب رو نوشته و کتاب جالبیه در نوع خودش. ایشون میگه دولت مردای غربی و به خصوص آمریکایی هر جا که میخوان لشکرکشی بکنن، هر جا که میخوان فتحی انجام بدن در واقع به لحاظ نظامی و سیاسی، اولین کاری که میکنن میان شروع میکنن، در کشور اسلامی بیشتر مرد نظر هست، میگن ما باید بریم زنان اینا رو نجات بدیم، زنان اینا مورد ظلمن، زنان اینا مورد تبعیضن، ما باید بریم اینا رو نجات بدیم و مقوله حقوق بشر زنان رو یک ابزاری کردن در خدمت سیاست‌های خودشون،
ابزار قدرتشون.
و این حرفی که همون آقای پیس هم در کتاب خودش در واقع اینو تایید میکنه، میگه ما هممون، و جالب ایشون از جنبش‌های مختلف مدنی یاد میکنه، یعنی هم زنان رو میگه هم جنبش‌های دیگه، مثلا حقوق سیاه‌پوستا، حقوق زندانی‌ها فلان، اما اقسامش رو در تاریخ هم و میگه اینها از نظر من شکست خوردن، چون اینا بدونن که بدونن خیلی از اوقات در خدمت فقط سیاست سیاستمداران قرار گرفتن.
خب این جمعنی که حالا از این بحث بکنیم اینه که قدرت بازسازی ندارن اینها، یعنی اون سوال من
مثلا مسئله اینه که شما یه وقتی دارید راجع به یک عملیات حرف میزنید، میگید این عملیات در زمانهای مختلف کنشگری‌های متعدد از خودش نشون میده، یه وقت اصلا دارید راجع به این صحبت میکنید که این عملیات نیست حتی، یعنی گاهی اوقات خودش یک ابزاری در دست دیگری است و متوجه نیست که این چنین است، یعنی خودش فکر میکنه که عملیات داره ولی نمی‌دونه چه تو استفاده هایی ازش میشه. یعنی این یه پیچیدگی در واقع فهم سیاسی جامعه آمریکا میخواد که حالا اینا نویسنده‌ای هستند که خودشون در آمریکا این کتاب رو البته نوشتن، ولی جالبه که خیلی ها از بیرون اصلا متوجه این پیچیدگی نمیشن. و ما دهه 60 که حالا اون اوج دیگه واقعا جنبش های مدنی و در واقع حس آزادی بیان و اینها در آمریکا هم بود، همون موقع یه جامعه شناسی آمریکایی به نام سی رایت میلز یه کتابی نوشت راجع به تغییر مدیریت در آمریکا و خیلی برای من جالبه در اقشاری که اسم میبره که مردم رو به نوعی استثمار میکنن در جهت اهداف خودشون، سیاستمدارا رو میگه، ژنرالای نظامی رو میگه، رئیس شرکت‌های بزرگ و پولدار و اینا رو میگه و از سلبریتی هم نام میبره، میگه اینها هم فکر میکنن که در واقع شأن اجتماعی دارن، محبوبیتی دارن، رو این مثلا ظرفیت سازی میکنن، ولی اینا در واقع دستشون با اون صاحب قدرت و ثروتی در دسته که بر مردم مدل میشن، مردم به اینها اقتدا میکنن ولی خبر ندارن که اینا خودشون بخشی از اون به قول خودش میگه منیجریال شیفت، یعنی اون شیفت مدیریتی که در آمریکا اتفاق افتاده. بعد من تو حوزه زنان هم خیلی از کمپینایی که الان راه میفته، مثلا شما میبینید سلبریتی هالیوود اینو راه میندازن، مثلا تایمز اپ یه کمپینی بود که برای دفاع از زنان در مقابل خشونت بود و تونست میلیون ها تومان پول جمع کنه که مثلا
میلیون ها دلار
دلار بله گفتم تومان
دلار شما به اونجا برسیم که عرض مرجع ما باشیم میلیون تومان جمع کنه.
بله مثلا تو بار اول 22 میلیون دلار تونست جمع کنه که به زنانی بده که میخوان دادگاه و علیه خشونت شکایت کنن. ولی اگر اون نگاه سیرایت میلز رو شما نکنیم، میگه این هم باز در یک ساختار قدرتی داره تعریف میشه، یعنی شما نباید انقدر ساده فقط اینو به عنوان یک جنبش آزادی بخش بهش نگاه کنید. اینا واقعا یه پیچیدگی های جامعه شناختی هم میخواد. من امیدوارم واقعا مردم ما مطالعه کنن در مورد آمریکا. آمریکا جامعه ایست که شاید ظاهر ساده و قابل درکی داشته باشه ولی بسیار پیچیده است از لحاظ جامعه شناختی.
بسیار خب، من وقتمون کمه، شاید کلا 7-8 گوشه فرصت نشه ولی دو تا سوال مهم دیگه دارم. الان با توجه به این توضیحی که در این 20-25 دقیقه دادید، اگر بخواید یه جنبندی داشته باشید از این جهت که خب جامعه امریکا فقط در حوزه زمان، اصلا ما فرض می‌کنیم در حوزه اقتصاد نظامی در همه حوزه‌ها امریکا اصلا قوی‌تر از همیشه است و هیچ افولی هم نداره، فقط در حوزه زنان شما نمیخوام اکل پیش بینی استفاده بکنم ولی چشم اندازشو چطور میبینید؟ یعنی مثلا الان این آمارهایی که میگید، این نکاتی که به صورت ریز و مستای خیلیشو خوب اشاره کردید، تهش قراره چه اتفاقی بیفته؟ یعنی این روندی که داره ادامه پیدا میکنه در حوزه زنان و خانه در امریکا، تهش پیامدش برای خود امریکا و جهان چیه؟ خیلی خلاصه اگه بخواید توضیح بدید.
ببینید آقای دکتر زاد نکته خوبی فرمودن، گفتم ما در مورد یک سقوط آنی که صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد یک روند صحبت می‌کنیم. این هم زنان و خانواده و ساختار حقوق بشر هم همینه، یعنی ما قرار نیست که مثلا الان از یک اتفاق، ما در مورد یک فرایند صحبت می‌کنیم. برای زنان هم همینطور. ببینید الان هر 2 دقیقه در آمریکا یک بچه در فقر مطلق متولد میشه، چیزی که خود کورتز که نماینده بود در واقع اشاره کرد، گفت 40 میلیون ما در فقر داریم، یعنی زیر خط فقر داریم.
300 میلیونی درسته؟
بله 356 میلیون جمعه. آره 300 بله بیشتر
تقریبا یه ذره بیشتر از 10%.
آره و گفت 18.5 میلیون فقر مطلق، یعنی اینا رو در واقع خود نماینده کنگره گفته و خودشون طبق آمارشون مثلا میگن در هر 2 دقیقه یک بچه‌ای به دنیا میاد که در فقر مطلق به دنیا میاد. ببینید بسیاری از اینها با توجه به اینکه اون قضیه سینگل مادر به قول معروف مادری که حالا مسئولیت خانواده رو هم گرفته، هم رو به افزایشه، بله این خانواده در واقع سرپرست خانوار میشه، خیلی تغییرات فرهنگی و اصلا کنترل نظام خانواده. ببینید شما بالاخره اصلا از اولش هم که جامعه شناسی آمریکایی شروع کردن به مطالعات خانواده مثل پارسونز و اینا که به نهاد خانواده نگاه کردن، روی کارکردها کار میکردن و وقتی میخواستن روی کارکرد کار کنن، جز اولین گزینه‌هاشون نگاه به نهاد ازدواج بود. ببینید شما الان مقوله مثلا همجنس گرایی که در آمریکا اینقدر رو به افزایش گذاشت، یکی از تاریخ نگاران مطالعات زنان در آمریکا این رو نوشته بود، نوشته بود ما سالها در دانشگاه‌های آمریکا جنگیدیم برای اینکه اصلا دپارتمان مطالعات زنان بخواد شکل بگیره، یعنی انقدر مقاومت بالا بود و ناگهان نفهمیدیم که چطور نام این دپارتمان‌های مطالعات زنان به مطالعات جنسیت تغییر کرد. یعنی انقدر قدرت همجنسگرایی، چون همجنسگرایی چیزیست که کاملا توجیه کاپیتالیستی داره. ببینید یک تریلیون دلار گردش مالی داره. بله، یک تریلیون دلار گردش مالی داشته، 330 میلیون شغل ایجاد کرده، یعنی یک سری منافع اقتصادیشون در پیش برده همچین گفتمانی. و حالا شما فکر کنید که این قانونی باشد و اینها بعداً به اون سمت برن که حالا ما باید خانواده داشته باشیم، بچه هایی رو ادابت کنن یا سرپرستشون رو بپذیرن بیارن. اصلا شما این ساختارهای خانواده آمریکایی که کاملاً یک خانواده طبیعی گسترده و به عنوان یک نهاد مقدس بود، اصلا از جایگاه خودش خارج شده.
شما آیا احساس نمی‌کنید که اینها با وجود اینکه این فرهنگی که دارن ترویج میکنن فرهنگ ویران کننده است، چه برای خودشون چه برای بقیه، اما بتونن این کارو انجام بدن بالاخره؟ یعنی
چیکار کنن؟
یعنی اینکه خیلی از چیزهایی که ما امروز ممکن نگرانش باشیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه در بخش‌های بسیاری از دنیا هنجارهای طبیعی پذیرفته شده باشه و امریکا همچنان همون قدرتی باشه که امروز هستش.
ببینید بحث اینه که
من از منظر بحث افول دارم نگاه میکنم.
بله.
یعنی ممکنه امریکایی‌ها
هنجارسازی بتونه تا یه سطحی اتفاق بیفته که داره میفته، به خاطر اینکه برنامه‌ریزی ما داره تغییرات میکنه. بله، خود سازمان ملل در شورای حقوق بشر اصلا اینو براش یه گزارشگر گذاشته و خب نشون میده که اینا میخواین واقعا یه نرمی بکنن. ولی مسئله اینه که دستاورد بشری این چیه؟ خیلی در خود آمریکا، من یادم میاد یکی از مقالاتی که اتفاقا نوشته شده بود خیلی همین رو زیر سوال برده بود که شما از بیش از حد لیبرالایز کردن خودتون و جهان آخرش میخواید به کجا برسید؟
بله.
یعنی خودتون در یک مسیر افول هستید و دیگران رو هم به خودتون دارین همراه میکنید. اتفاقا عقلانیت اینجا میطلبه که ما با دانشی که نسبت به آمریکا تولید بکنیم متوجه کنیم دوستان رو که از این دیدگاه های ایدئالی دست بکشن، متوجه بشن که هر نرم سازی، هر هنجار سازی لزوما یک اتفاق مثبت محسوب نمیشه و ممکن اونها سالها بعد خودشون، چون همون که فرمودید خودشون بازبینی میکنن، بسیاری از متن‌ها خیلی منتقدانه در مورد همین فضایی که شکل گرفته داره نوشته میشه و خیلی از خانواده‌های مسیحی هی دارن کمپین را میندازن که ما نگرانیم نسبت به بچه‌های ما. چرا مثلا متل، چرا امریکن گرل، شرکتی که عروسک سازی میکنن، چرا باید بیان افراد همجنسگرا رو مثلا عروسکشون رو بسازن بدن بچه ما بغلش کنن؟ یعنی این نگرانی در بخشی از جامعه آمریکا خیلی جدیه و اینا قشنگ کمپین دارن، خانواده‌های مسیحی واقعا نگرانن.
خیلی هم البته میگم باز اینجا حداقل یه مسئله نگران کننده در ذهن خود من هست، چون مثلا 70 80 سال پیش که اون انقلاب‌های جنسی در آمریکا رقم خورد، اون موقع هم خیلی ها منتقد بودن، خیلی در واقع تضادهای فرهنگی اجتماعی زیادی در داخل خود آمریکا صورت گرفت، ولی بالاخره زور کسانی چربید که امروز همچنان در آمریکا قدرت دارن و همون نگاه رو دارن ادامه میدن. این بحثی که من خدمتتون عرض کنم از همین منظر هستش که امریکا الان کم درگیر آفت‌های اون مسئله نشه و دنیا رو با خودش به سمت اون آفت‌ها برده. این
بله، واقعیت در
از حوزه بهداشتی پزشکی بگیرید تا حوزه فرهنگی تا حوزه اجتماعی و حتی مباحث دیگه، اما همچنان اون حداقل چهره اوتوپیاگونه که برای خودش ساخته در همه این سالها همچنان در بخش زیادی از دنیا وجود داره. من از این منظر اون بحث رو مطرح کردم که البته حالا به نظرم میشه ساعت ها در تو باش بحث کرد، بحث نیست حالا تو چند رو میخوایم روزمان به نتیجه برسیم. شاید امشب در یک طرح بحث این مسئله انجام شد. ما تقریبا دقیقه پایانی برنامه از 3 دقیقه فرصت داریم. من زمینه که میخوام اگر نکته دارید برای جمعنی بفرم، یک سوال آخری هم خدمتون میخوام بپرسم، اونم این که من زیاد دیدم در بین کسانی که نه فقط هم امریکا، مجموعه غرب رو عرض میکنم، وقتی حضور پیدا میکنن، حالا چه عنوان دانشجو چه عنوان افرادی که مثلا تاجر هستن چه اصلا با هر عنوانی، ایرانی هایی که میرن اونجا ساکن میشن، وقتی نگاه منصفانه رو میان منتقل میکنن، میان میگن که بله مثلا اونا توی چیزایی از ما صنعتی ترن، قدرت تکنولوژیشون خیلی بیشتره، اینها سر جاش، اما آفت های اونجا رو هم خیلی خوب درک میکنن. یعنی دیگه صرفا از روی چات و نوشته و برنامه تلویزیونی نمیان، یعنی ما اونجا زندگی کردیم فهمیدیم که این مباحث یعنی چی. خب این واقعیت، ما که نمیتونیم همه مردم رو بریم امریکا و اونجا بگیم آقا ببینید چه خبره برگه، بالاخره در همه جای دنیا از طریق رسانه این آگاهی بخشی صورت بگیره. شما اون کسی که تخصصی تو این حوزه کار کردید فکر میکنید که ما در رسانه چه کارهایی رو انجام ندادیم که باید انجام بدیم برای این حوزه؟ من خودم این سوالی که وقتی از شما میپرسم، مثلا در حوزه سیاسیش که شاید این مقدار کار ویژه تخصص خودم باشه، خیلی حرف دارم برای گفتم، ولی واقعا سوال اینی که از شما میپرسم که در حوزه فرهنگی، زنان، مسائل اجتماعی، اینها ما چه کار باید بکنیم که حداقل اون افکار عمومی ما نزدیکتر بشه به اون نگاه واقعی تری که خود مثلا جامعه امریکا و غرب داشته باشه؟
ببینید به نظرم
ببخشید یک دقیقه بیشتر فرصت ندید ببخشید
یه نکته اینه که تولید دانش، یعنی شما بگذارید که در یک فضای دیالوگ و گفتگویی راجع به ابعاد مثبت و منفی اون جامعه مثل هر جامعه انسانی دیگه بحث بشه. ما وقتی راجع به حوزه زنان میگیم، حوزه خانواده میگیم، یا هر حوزه دیگه شبیه به این، من حتی به شبکه مستند این پیشنهاد کرده بودم که سبک زندگی روزمره آمریکایی رو با پژوهشی که ما در دانشگاه میتونیم کمک کنیم انجام بده، ابعاد متفاوتش، نه چیزی که مخاطب فکر کنه که الان. ببینید من الان از هیچ منبع ایرانی در حرفام استفاده نکردم، کاملا آمریکایی بودن. بذارین که این شنیده بشه. مثلا فمینیسم اسلامی یکی از گفتمان‌هایی است که من نمی‌دونم چرا ما راجع بهش حرف نمی‌زنیم، ولی بسیار برای هویت زن مسلمان در عصر ما مهمه. من فکر می‌کنم همین باز کردن فضای گفتگو خودش بسیار از حقایق رو اصلا نشون میده و دوستان وقتی که من تصمیم بگیرن، وقتی شما یک تعادلی از اطلاعات دارید، اون وقت بهتر تصمیم میگیرید.
حداقل بمباران یک طرفه اون طرف خارج
به نظرم جای گفتگو واقعا باز چه خودش دستاورد بود.
چقدر ما فقر مطلب در حوزه ترجمه داریم، چقدر فقر محتوا داریم. من قبلش داشتم با دکتر ایزدی تو حوزه مباحث سیاسی اینو میگفتم، خالص برنامه‌شو بشه که ما چقدر فقر ترجمه داریم.
چه کتاب‌هایی که بیشتر.
چه کتاب‌هایی که ما در دوره لیسانسمون که مثلا تقریبا 15 سال پیش بود ترجمه نشده بود و هنوزم ترجمه نشده، که ما دوران مثلا نسل ما تموم شد تحصیلش و هنوز ترجمه نشده.
بله
ان شاء الله اینها در حوزه دانشگاه فکری براش بشه تا به قول شما تعادل حداقل برقرار بشه، یعنی همون قضیه که مباحث از این طرف از این طرف هم باشه. تشکر از حضور شما در جهان آرا، خیلی ممنون. از شما مخاطبان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. مجددا میلاد امام حسن عسکری علیه السلام خدمتتون تبریک عرض میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.